بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 91 تاریخ 21/11/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أن مولانا ومقتدانا الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل التحية والسلام عليكم السلام قال: إياك والطمع، وعليك باليأس مما في أيدي الناس، وأمت الطمع من المخلوقين، فإن الطمع مفتاح للذل. وقال مولانا علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام: أحسن الظن بالله، فإن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي المؤمن، إن أنا عند ظن عبدي المؤمن بي إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. خب، روز چهارشنبه است و تذکر چند نکته اخلاقی با الهام از کلمات نورانی اهل بیت. دو تا روایت امروز انتخاب کردیم از کلام دو معصوم، یکی کلام نورانی آقا موسی بن جعفر هفتمین امام و پیشوا، و کلام دیگر از وجود سامن الحجج علی ابن موسی الرضا. هر دو همپوشانی دارند، به گونه ای که اگر سخن وجود مقدس آقا موسی بن جعفر رو مطرح میکنیم و پرهیز میدهیم، سوال این است که پس راه کجاست؟ کلام نورانی آقا علی ابن موسی الرضا راه را نشان میدهد. اگر دری بسته شد، در دیگری گشوده میشود. در کلام نورانی آقا موسی بن جعفر این جمله به چشم می‌خورد، می‌فرماید که ایاک و طمع، پرهیز کن از طمع. یعنی آدمای طماع، آدمایی که چشم به مال دیگران دوختند، چشمشون در دست دیگران هست، این مورد مذمت و سرزنش قرار گرفتند. ایاک و طمع یکی از صفات رذیله در مقابل فضائل طمع هست. طمع صفات رذیله آدمی است. آدمایی که گرفتار طمع هستند خوشی در زندگی ندارند، همیشه چون نگاهشون به دیگرانه، به اون چه پیش خودشون هست قانع نیستن. و علیک بالیأس مما فی عید الناس، حالا طرف مال دارد، منال دارد، و شما نه، ندارید، اما این باعث نشود که شما طمع بورزید، چون لوازمی دارد این طمع ورزیدن. با گاهی شأن انسان، مقام انسان، جایگاه انسان، عزت انسان خدشه‌دار می شود. برای مال دنیا و امکانات دنیا گاهی انسان باید کرنش کند، در این حال که قلباً طرف را قبول ندارد، نه ایمان او، نه دین او، نه شخصیت او. اما گاهی این طمع‌ورزی به عنوان یک رذیله اخلاقی در وجود انسان، انسان را وادار می‌کنه که در مقابل نامرد و انسان‌های رذل، انسان‌های نامناسب، طلبه ملای باسواد درسخوان کوچیکی کند. و گاهی دیدیم و دیده بزرگی، گاهی عالمی، طلبه فاضلی، گاهی در مقابل اشخاصی اونچنان فروتنی از خودش نشان میده که اونا هم تعجب میکنه. و گاهی آدم میبینه مورد امر و نهی اونها قرار میگیره، توی مجلسی که مینشیند اصلا حکم یک خدمتگزار یا آدم پولدار قرار میگیره، کجا برو، کجا بیا، این براش درست کن، اون براش درست کن. به چه اعتبار؟ به اعتبار این که حالا آخر خط یه کمکی هم به او بکند، یه چیزی هم. خب اینا درس خوندن ما، ملا شدن ما، باسواد شدن ما بخشش به خاطر اون عزتی است که خدا به ما میده در سایه عالم شدن، ملا شدن. این عزت را با یه بهای کم بفروشیم برای خوشامد این. گاهی دیدم عده استقبال میکنن از همین آدم ها، همه خوبن آدم ها، منتها یه اهل علم یعنی چی؟ و گاهی برای گرفتن پولی و امثال ذلک، تکریم، تجلیل، بالا پایین، اصلا این در این حدا نبود. چرا این شکلی؟ چرا این تعریف ها؟ چرا این تمجید ها؟ چرا این احترام ها؟ دیگه اونم احساس میکنه اینجا یه جایگاهی پیدا کرده که هرچی هم بخواد براش انجام میدهند. یعنی موقعیت عالم و اهل علم با این قضایا دیگه، چون میدانید بیشتر توضیح نمیدن. و علیک بالیأس مما فی عید الناس، اصلا صرف نظر کنید مما فی عید الناس. و امت التمع، اصلا طمع را بمیران، امت التمع من المخلوقین، طمع از مخلوقین را اصلا در وجودت بمیران که دیگه زنده نشود. شما همیشه دو سه جمله عقبید. و علیک بالیأس مما فی عید الناس و امت التمع من المخلوقين فإن الطمع مفتاح للذل، فإن الطمع مفتاح للذل. آدمایی که طمعکارن و چشمشون به مال دیگرانه، این کلید خاری و ذلت انسان است، تحقیر میشه انسان. به ظاهر این احترام میکند، اونم احترام میکند، این تکریم میکند، اونم تعارف میکند، این تعریف میکند، اونم تعریف میکند، ولی حقیقت امن مفتاح للذل است. 50 سال، 60 سال، 20 سال، 10 سال، 5 سال فرق نمیکند. تو ملا شده در خونه امام زمان آدم به راحتی رها کند، یعنی گویا میخواد بگه آه ولی یه نعمت ما حضرت بقیه الله، ما دیگه کاری به شما نداریم. ازا ولی نعمت رو فراموش نکنیم. حرفی هم که داریم، درد دلی هم که داریم، تو عالم طلبگیمون هزار مشکل هم داریم که داریم و دارید، اینا را با ولی نعمتمون در میان بگذاریم و هیچ موقع خودمون را پیش این و اون کوچک نکنیم. البته اینطور نیست که حالا آدم ها به هم نیاز نداشته باشن، نه، آدم گاهی قرض میگیرد، گاهی مشکلش رو مطرح میکند، ولی طرح مشکل غیر از اون حالت کوچک کردن و تحقیر و خاری در مقابل دیگران و طمع ورزیدن به مال دیگران هست. این در میزان الحکمه جلد 5 صفحه 552. حالا سوال این است که این راه بستید چیکار کنیم؟ البته ما یه راهی نشون دادیم که این راه هم به همین راه که الان اشاره میکنم وصله، راه جدایی نیست. اگه در خانه امام زمان رفتیم یعنی در خانه خدا رفتیم. وابتغوا الیه الوسیله. اما آقا علی ابن مسرزا راهکار را، حالا من آمدم این دوتا روایت رو کنار هم چینش کردم، یکی توی جاست یکی تو جای دیگه است، ولی برداشت من اینه که اگر این کارو بکنیم هم خدا مشکلمون حل میکنه و هم دچار اون ذل نمیشویم. آقا علی ابن مسرزا میفرماید احسن الظن بالله، به خدا حسن ظن داشته باش. احسن الظن بالله، به خدا حسن ظن بورزید. حسن ظن در مقابل بدگمانی و سوء ظنه. آدم ها دیدید بعضی میگن خدایا چرا با ما، چرا نوبت به ما که رسید طور شد؟ این بد تعبیریست، بد حرفیست. اوج سختی ها هم سراغ شما میاد، این جمله نه. روش اولیاء الهی شکرن لله الحمدلله، معلوم خدا منو دوست داشته که من مورد ابتلا قرار گرفتم، مورد امتحان قرار گرفتم. مثلا ابتلا الهی، امتحان الهی، در بعضی از روایات ما داریم که نقل به مضمون میکنم دوستان، میگن اگر خدای متعال بنده ای را دوست بدارد قطعه بالبلاء قطن، خدا اگر کسی را دوست دارد اونو تو معرض آزمایش های سخت قرار میدهد تا مثل سنگ طلا آب دیده بشود و به طلای مصفا تبدیل بشود. گاهی ما یک کوچکترین مشکلی تو زندگیمون، پای بچه‌مون، مشکلی برای خانوادهمون، بدهکاریمون، هزار جور مشکلی که تو زندگی طلبات یه رقم و عددش هم ما میفهمیم، اینا پیش میاد، گاهی نکنه از کوره در برید، اون حسن ظنتون به خدا، خدای ناخواسته تبدیل به سوء ظن بشوید. گاهی از طلبگی حالت انزجار پیدا کنید، شغل کم بود ما رفتیم طلبه شدیم. این حرفا رو نزنید، این صحبت ها رو نکنید، تو مخیلتون هم خطور نکنن. طلبگی سربازی امام زمان، خیلی ها باید این راه را برن تا به اینجا برسن. شما ره 100 ساله را یک شبه طی کردید با لطف الهی و عنایت الهی. شما الان شده اید سرباز، دفتر امام زمان تردید نکنید، اسم شما اونجاست، ثبت نامید، مورد حضور غیابید. آدم زیر نظر آقا و ارباب و مولاش باشه چقدر شیرینه، توجهش دارد. البته به بدیهای ما هم توجه دارن و گاهی به گونه ای که خودمونم متوجه نمیشویم، مسیری که کج رفته ایم راه باز میکنن تا به مسیر اول برگردیم، تکانی میخوریم. یه مقداری تو راه که رفتیم کمی ناجوره، با یک توسلی خدا لطفی شامل حالمون میکند، یک توجهی، نیمه شب بیپا میشویم، گریهی میکنیم، اشکی میریزیم، حالی پیدا میکنیم، دوباره برمیگردیم سر خط اول. مدتی با قرآن جدا شده ایم، دیگه سراغ قرآن نمیریم، صبحمون یه نمازی سری میخونیم و تمام، سراغ دعا نمیرویم. مثلا دعاهای مطرح مدتی سیادمون رفته، اصلا نمیدونیم کجاست. ماه رمضونی بود یادی میکردیم، الان بعد از ماه رمضون مدت هاست دیگه تو فضای دعا نیستیم. گاهی یه جرقه تو ذهنمون خطور میکنه، دوباره برمیگردم سر خط اول. خب الحمدلله با خدا آشتی، با دعا آشتی، با مناجات آشتی، تو رسم طلبگی وارد میشویم. احسن الظن بالله، فإن الله عز وجل يقول انا، یعنی من خدا، عند ظن عبدي المؤمن بي، من در کنار اون گمان بنده مؤمنم نسبت به خودم هستم. یعنی ببینیم او چطوری نسبت به من گمان میکند. این خیرن فخیرا،
یعنی اگر او به من گمان خوب دارد، من هم نسبت به او گمان خوب دارم، رابطه متقابل. این خیرن فخیرا و این شرن شر. تو پاسخ خوب میخوای بشنوی، گمان خوب به خدا داشته باش. پاسخ بد میخوای بشنوی، گمان بد به خدا داشته باش. هرچی ما حسن زن، رازق خداست، روزی رسان خداست، حلال مشکلات خداست، اینا خدا کمکمون میکنه. ما اینایی که خدا یا اینو که میگیم با ته دل در کرده باشیم، یافته باشیم، تو زندگیمون پیاده کرده باشیم. شما من معتقدم حالات علما را گاهی فراموش نکنید، چون گاهی ممکنه بگید معصوم است و خصوصیات معصوم غیر از ماسی بحثی است، اما حالات علما دیگه اونا مقام عصمت نداشتن. حتما حالات علما را هفته یه حالتی از حالات علما ببینید تو زندگیشون اینا چی میکردن. این که حالا امروز بنابرای تعبیر رهبر معظم انقلاب بحث سبک زندگی اسلامی مطرحه، یه سبک زندگی طلبگی است. یا آقایی که آمده تو حوزه آرام آرام رشد کرده، به مقاماتی رسیده، چه کرده؟ اینا را فراموش نکنیم. یعنی زندگیمون دوستان، بزرگواران، اعز، محترمین، زندگیمون مثل زندگی آدم عادی نباشه، فقط یه عمامه و عبای و قبایی داشته باشیم ولی بقیه کارامون عادی عادی، یه امتیازی بین ما و بین دیگران باشد. چون خدای متعال نسبت به پیغمبرش چون میخواد تأثیرگذار باشه، هدایت خلق باشه، یه تکالیف سنگینی هم متوجهش میکند. فتهجد بهی نافلتن عسى ربك ان يبعثك مقاما محمودا. یه تکالیفی داره، شب کم بخواب، کم استراحت کن، خودتو به زحمت بنداز تا بتونی تأثیرگذار باشی. اگه ما هم خوابمون، بیداریمون، همه چیزمون مثل مردم عادی باشه، بعد میخوای این جملات حرفی ما اثر بذاره، از همین کنارمون عبور نمیکنه. احسن الظن بالله فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَقُولُ أَنَا إِنْدَ ذَنَّ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ بِي إِنْ خَيْرًا فَخَيْرًا وَإِنْ شَرًا فَشَرًا. اصول کافی جلد 3 صفحه 216. خیلی وسایی میکنه امروز، خیلی من حرف زدم. خب ما در رابطه با تفسیر آیات قرآن، این آیه شریفه موضوع بحث ما بود با شما فضلای عزیز و معاصرمون. آیه شریفه این بود: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرهبون. خب نکاتی را توضیح دادیم، نعمت را بیان کردیم، وفا را، عهد را. امروز در ادامه بحث جلسه قبل به چند نکته اشاره میکنیم که این عهد بین خدا و بین بنی اسرائیل چی بود. خب امروز ما این که خدای متعال فرمود اوفو به عهدی، اون عهد چی بود؟ به چند بخش اشاره کردیم، گفتیم اونی که در تورات آمده پایبند باشن بهش، البته گفتیم منحصر به این هم نیست، بلکه این یکی از مصادیق عهد خدا با بنی اسرائیل، بلکه گفتیم مراد همون عهد تشریعی است، یعنی مجموعه وحی و مقرراتی که شارع مقدس برای بنی اسرائیل نازل کرده و در قلمرو و تکلیفه. امروز میخوایم بگیم مصادیقی که در خود قرآن به عنوان عهد و میثاق خدا با بنی اسرائیل مطرح شده اشاره کنیم. 12 عهد و پیمان بین خدا و بین بنی اسرائیل، منتها تو این آیه نیست، آیات دیگر است. اون 12 پیمانی که خدای متعال از بنی اسرائیل گرفته که در آیه 83 و 84 سوره بقره، همین سوره آمده، این است: و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله، یک، و بالوالدین احسانا و ذی القربى و الیتاما و المساکین و قولو للناس حسنا، با مردم خوب حرف بزنید، و اقیم الصلاه و آتو الزکاه. و آیه دیگر، و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، خون ریزی نکنید، و لا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون. این هم ادامه این، پس پرستش خدای یگانه لا تعبدون الا الله، این یک پیمان، نیکی به پدر و مادر، دو نیکی به بستگان، ذی‌القربا، سه یتیمان، مستمندان، خوشرفتاری با مردم، به پاداشتن نماز، ادای زکات، دوری از اذیت و آزار و خونریزی. و آیه 12 سوره مائده باز هم اشاره به همین پیمان ها دارد. ولقد اخذ الله، کدام آقا جون؟ بقره 83 و 84. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، مائده آیه 12، ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا و قال الله اینی معکم لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم برسولی. چون اقامه الصلاة قبلنم بود تو آیات قبل، ایتا الزکاة هم بود، این دوتا و آمنتم برسولی و عزرتموهم، که در نتیجه دوتا پیمان دیگر که تو این آیه استفاده می شود، ایمان به انبیاء الهی، آمنتم برسولی و عزرتموهم، یعنی پشتیبانی، تقویت از آنان استفاده می شود. بنابراین که در برابر نعمتهایی که خدا بهشون داده بود، یه تعهدهایی اینها داشتن، پیمانهایی داشتن که خدای متعال فرمود اوفو بی عهدی، اوفه به عهدکم. تو بعضی از آیات که البته این آیه الان من آدرسش یادداشت نکردم، بعضی از آیات رسمن میگه اگر احیانا شما به این وعده ها وفا کنید چه میکنم. اگر کشف الایاتی چیزی در محضر شما هست نگاه کنید ببینید، چون بعضی از علما گاهی داشتن. عرض شد خدمتون این که اگر به اینها وفادار بمانید، در باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختها و قصرها جاریست بهتون پاداش میدیم. لأدخلنکم جنات تجری من تحت هل انهار. من آیشو یادداشت نکردم، حالا بعدا نزمون انشاءالله. اما متاسفانه یهود به عهدشون وفا نکردن و هنوزم بر این ناپیمانیشون یهود هستن، یعنی اصلا جنس و ذاتشون یه آدم های عجیب و غریبی هستن. خب این راجبه این مسئله، وفای خداوند در مقابل وفای انسان چیه؟ ترتب وفای خداوند بر وفای انسان، اوفو بی عهدی، بفرمید اوفو بی عهدی. عرض شود خدمت شما این که این تعهد خداوند که به خودش پذیرفته، ملتزم شده خدای متعال، معناش این است که اگر کسی بیاد نعمتهای حق باشد، هم قلبن هم عملن شاکر نعمتهای خدا باشد، خدا هم به همون تناسب وفا می کند. اگر قدردان نعمت بودیم، خدا نعمت ما را اضافه می کند. لئن شکرتم لازیدن نکم ولئن کفرتم این عذابی لشد. عرض شود محضر شما به این که و جالب این است که چه کسی با وفاتر از خدا. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم دارن دنبال همین آیه است، لأن لهم یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، بفرمید وعدا علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن و من اوفا به عهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. و من اوفا به عهده من الله، چه کسی با وفاتر از خدا نسبت به عهد و پیمان، یعنی اینکه خدای متعال می فرماید اوفو به عهدی اوف به عهده کن، تازه یه وفای معمولی مثل ماها نیست. و من اوفا به عهده من الله، کسی را سراغ دارید که خب این اشکالاتی که من تو اون نقطه اخلاقی عرض کردم، اشکالش اینه که ما اون حسن ظنمون به خدا کمه، اون توکلمون، اون اعتمادمون، اون اطمینانمون به خدا کمه. اگر اون اعتمادمون به خدا زیاد بشود، ببینید پشت سر هم هر شبت راه به روی ما باز میشود، ولی این که میبینیم راه ها همیشه بسته است به خاطر که ما قلبمون بسته است. و ایای فرهبون، ایای فرهبون هم عرض بکنم، این جمله ایای فرهبون دوستان تأکیدی است. آیه را یادتون هست دیگه، ایای فرهبون دنبال همین آیه بود، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرهبون، یعنی تنها از من بترس، برای کس دیگه حساب باز نکنید، حسابی اگر میخواید باز کنید برای من حساب باز کنید، چون اگر برای من حساب باز کردید دیگران براتون حساب باز میکنن، اگر برای من حساب باز نکردید دیگران هم حسابی براتون باز نکنید. ازا آدمایی که همیشه توکل به خدا دارن دیگران هم حساب میبرن ازشون، اونایی که ندارن برای دیگران حساب باز میکنن، منهای خدا اونا هم دو روزی ممکنه باشه ولی بعد رهاشون میکنن. بنابراین این جمله ایای فرهبون تأکیدی است بر این مطلب که در راه وفای به عهد الهی و اطاعت فرمان الهی از هیچ کس هیچ چیز نباید ترس و وحشت داشت. این انحصار را از کلمه ایای میفهمیم، یک که بر جمله فرهبون مقدم شده، نظیرش هم در جای دیگه داریم. اگه گفتید کجا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تقدیم ما دیگه شما به ما یاد دادی، تقدیم ما حق یفید هست، تقدیم مفعول جاش اینجا نیست، مفعول جاش آخره، ولی موقعی که ایای فرهبون، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی تنها تو را عبادت میکنم، تنها تو را هر شبت خدمت شما از تو کمک میگیرم، این میشود همین. و جالب اینه که میگن دو تا تأکید هم در اینجا وجود دارد، یکی همین تقدم، تقدم مفعول که ایای باشد بر فعل که فرهبون هست که عرض کردم جهتش هست، و تکرار مفعول در فرهبون. نگاه کنید ایای خودش یک مفعوله، فرهبون یا مفعولی هست شده، اونم مفعول دومه، دو تا مفعول در اینجا، یعنی ایای تنها از من بترسید، از من فرهبونی هست دیگه، میدونید تو قرآن یه نداره، فرهبونه اون یا محذوفه، ولی یا مفعولی در اینجا وجود دارد. پس یک تقدم و دو تکرار، تقدم مفعول و تکرار مفعول. عرض شد خدمت شما به این که همون یا متکلم که جنبه مفعولی دارد. عرض شد خدمت شما به این که حالا سوالی هست، کلمه رهب معناش چه است؟ ایای فرهبون چه معنایی دارد؟ رهب، رهب دوستان به معنای ترسیدن است، اما نه هر ترسی، میگن ترسی که همراه با گریز باشد. بعضی ها میترسن سجاشو میستن، بعضی میترسن پا به فرار. ایای فرهبون، حواستون جمع باشه برید، یعنی ترسی که آثارش هم ظاهر بشود. گاهی آدم شیر درنده ای را میبیند در مقام تشریع عرض میکنم میدود این پیداست حسابی ترس برداشت دیگه اینطوری به ترسی حالا اون نه فرض اینه که نیمجونی داره بحث میکنه واژه رهب
اگر با
اون که غیر از اون که از بزرگانید شما این معناش این نیست نه اون یا چیزی دیگه است که به سمت من یه فر رو الالله اون فر رو الالله که با فرهبون یکی معنا نمی کنن فر رو الالله یعنی فرارم که می کنید مثل بچه‌ای که فرارم که می کنه باز به دامن مادر می فر رو الالله یعنی به سمت خدا فرار کنید یعنی آدم گاهی ناراحتن که هست میگه بازم پناهگاه خداست نه فرار بابا جان یعنی از عواقب کار بترسید نه فرار از خدا معناش اون نیست یعنی ترس داشته باشید از عواقب کارتون و در برید یعنی با خدا جنگ نکنید در مقابل خدا نیستید این معناشه خب واژه رهب شما را ببرم توی صرف یه مقداری واژه رهب و واژه حرب چون حرب هم به معنای فراره رهب هم به معنای فراره در صرف میگن اینا در اشتقاق کبیر با هم هستن اشتقاق کبیر نمیدونم به گوشتون خورده تا الان یا نه اشتقاق کبیر این است که در اصول حروف با هم مشترکن دو کلمه ولی در ترتیب با هم مشترک نیستن این بهش میگن اشتقاق کبیر که در حروف حرب و رهب همه دارد همره هم به هر دوشون مثل همه رقم قمر اینا اشتقاق کبیرشون مثل هم در اشتقاق کبیر عرض شود خدمتون این که تفتازانی در مختصر و متول این بحث رو اونجا مطرح کردم واژه رهب و حرب در اشتقاق کبیر که به قول مختصر المعانی این جمله را داشت اون موقعی که میخوندیم و میخوندید الاتفاق فی الحروف الاصول دون الترتیب فی الحروف الاصول با هم یکی هم ولی چینش و ترتیب نیست رهب ره مقدمه حرب ه مقدمه ولی هم ره دارد هم ه دارد هم به هر دوشون یکی و مثال های دیگه حرب به معنای گریز و فرار کردن لذا راهبم که میگن راهبه در مسیحیت به کسی میگن که میترسه لذا به اینا میگن ترسا ترسا اصطلاح راهبان مسیحی اصطلاحا میگن ترسایان تو فارسی به اصطلاح خیلی فارسی مینویسن ترسایان به جای اینکه میگن راهبان میگن ترسایان البته اونی که ما در آیات داریم در آیات دیگه داریم یه ترسی را در بعضی از تعبیرات قرآن داریم که میگن اون ترس خیلی مطلوبه اون ترس همراه با شناخت و معرفت و تعظیم لذا اینی که در رابطه با علما میگن راجع به علما چی میگن؟ اینما البته یک کسی میگفت اینما یخش الله من عباده العلماء یعنی خدا از علما میترسد ولی نه الله منصوبه اینما یخش الله من عباده العلماء یعنی از علما از خدا میترسد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه کلمه خشیت را که معنا میکنه میگه ترس همراه با تعظیم و معرفت و شناخت اون مطلوبه نه هر ترسی یعنی ترسی که هیچ فلسفه‌ای ندارد اساسی ندارد نه آدم حساب میبرد به خاطر عظمت خدای متعال حساب از اون میبرد انما یخش الله من عباده العلماء عرض شد خدمتتون این که این هم راجع به این مسئله بقیه هم بماند برای بعد شما هستید مصداق ترس هم را با ترس بله بسیار عرض شد من دو تا جمله یه جمله کوتاه یه جمله کوتاه تحمل خوبه عرض شد محضر شما به این که خب ما در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم 22 بهمن و انتظار این است که هر سال با شکوه تر از سال قبل برگزار بشه و دقیقاً دشمنان ما به حضور ملت ما توجه دارن، نگاه میکنن، سیل جمعیت، حضور جمعیت و هر حضوری در هر سال همراه با عقب نشینی هایی از ناحیه دشمنان. انشاءالله هم خودمون هم کسانی که میشناسیم به هر شکل هر شبت خدمتومی که تقدیر کنیم. من با کمال تأسف میخوام یه مطلبی بگم، ولی چاره نیست، شما هم دیگه با من همراهی میکنید. ما بالاخره نماینده خبرگان بوده ایم تو این دوره و این دوره جدید هم ثبت‌نام کرده ایم با اجازه شما. عرض شود محضر شما به این که نگاهمون هم این بوده که بالاخره یک مسئولیتیست که ما هم شاید گوشه‌ای بتوانیم برای حفظ نظام و خدمت به این نظام یه گوشه‌ای از این نظام باشیم اگر خدا قبول کنه. منتها من التزم به شیئن میگن فقط التزم به لوازمه، ولو عزیزان ناراحت بشن. بالاخره این ایام پیش رو، من فردا میرم اصفهان برای 22 بهمن اصفهان سخنرانی دارم، منتها بعدش چند روزی برای همین تبلیغات خبرگان و امثال ذلک، چون میدونید اگر سراغ مردم نریم حمله بر بفرمیدا، یعنی من بگم ما داریم درس میگیم، خلق الله میگن خب شما که میخواید برید تو خبرگان بی اعتنایی به ما چرا. لذا به خاطر احترام به مردم و تو این فرصت، فرصتی است که آدم راجع به انقلاب، مسائل انقلاب، توجه مردم به نکات، فرصتی است که آدم میتونه با مردم صحبت کنه، ما از شما اجازه مرخصی میخوایم. یک کلمه، شما، ما یه ورقه جلو شما گذاشتیم، شما این ورقه ما رو امضا کنید. گای میاد من امضا کنم؟ حالا امروز ورقه ما رو شما امضا کنید. هر شبت خدمتتون این که اجازه بدید به ما و من کسب اجازه میکنم جدا، چون میدونم واقعا درس تعطیل شدن روحم آزرده است، ولی عرض میکنم من التزم بشه. ما عاجزانه ملتمسانه از شما کسب اجازه میکنیم، شما هم به ما اجازه بدید بریم انشاءالله این انتخابات، دعا کنید، نه انتخابات ما، انتخابات کل کشور، چه مجلس چه خبرگان، با عزت برگزار بشه که انشاءالله ما امیدوار به آینده انقلاب عزیزمون باشیم، امیدوار به طول عمر رهبر عزیزمون و اون چه مربوط به انقلابه. حالا انشاءالله ایدی هم بهتون داده میشه که دیگه نگران اون هم نباشه. حالا ببینم چی میشه.